أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. بحث ما در توضیح زیارت شریفه حضرت معصومه سلام الله علیها است. از کردیم که مفاد زیارت یک نوع توسل به ساحت مقدس اولیاء است و اظهار ارادت و به نوعی اظهار محبت و تبعیت است و یک توسل مناسبی است با این بانوی مکرمه که این سلام هایی که در این زیارت آمده است اونها هم به نوعی توسلی است به ساحت این اولیاء الهی، انبیاء مرسل و اولو العزم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، که به هر حال یکی از ویژگی های مؤمنان توسل به هر حال مستمر به این اولیاء الهی است. نکته ای که در این سلام ها آمده با عناوین خاصی که برای هر یک از این انبیا ذکر می شود، اون ویژگی خالص بارز هر یک از این انبیاست، والا این خصوصیات رو سایر انبیا علیهم السلام هم دارند، منتها هر یک از اینها یک به هر حال ویژگی هایی ازشون ظهور پیدا کرده. این سلام ها به این جهت توجه میدهند که به هر حال بعدی از ابعاد معرفتی ما رو هم به این اولیاء الهی در بر داره. قضیه حضرت موسی علیه السلام در قرآن مانند حضرت ابراهیم مکرر آمده است و بیانگر معارف گوناگونی است در قضایای ایشان و جنبه های به هر حال معرفتی و تربیتی مختلف، اول برای اون کسانی که سمت برحال الهی دارند از جانب خدای متعال، اونها این ویژگی ها رو برحال توجه بکنند و اینکه باید برای ایفای حق رسالت یا رهبریت این اوصاف رو شخص به هر حال داشته باشه. در مرحله اول اون کسانی که به طور خاص از جانب خدای متعال مسئولیت پیدا میکنند، انبیا این گونه هستند در مرحله اول، و به هر حال ائمه علیهم السلام هم به نوبه خودشون در اون جایگاه خودشون دارای یک چنین ویژگی ها به هر حال هستند، و سایر به هر حال بندگانی که بخواهند این جایگاه رو بهش ملتزم بشوند باید یک ارتباطی با کلام الهی داشته باشند. حضرت موسی علیه السلام به هر حال اون ویژگی که عمدتاً براش نمایان شد در قومش و ایشان را در بین قومش به هر حال بارزش کرد، یعنی گروهی که به ایشان ایمان آوردن، مسئله کلیم اللهی. البته معجزات گوناگونی قرآن کریم برای اون حضرت بیان فرموده است که بعضی از معجزاتش خیلی آشکاره و عمدتاً در برابر مخالفینش ظهور و بروز خاص کرده است، مثل ید بیضا و عصا. به هر حال این بیانات گوناگون قرآن کریم در سرگذشت انبیا، مخصوصاً حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیهم السلام، در سور مختلف اینها بیانگر اون نظام نبوت است که از جانب خدای متعال در این عالم آمده. خدای متعال این نظام نبوتش رو به هر صورت که شده مدیریت میکنه و تحکیم میکنه و برای دیگران اتمام حجت میفرماید. به طور خاص در یک آیه خدای متعال بحث کلامش رو نسبت به حضرت موسی علیه السلام مطرح میکنه. در این آیه شریفه که در سوره مبارکه اعراف چند آیه بر حال نکاتی رو بر حال در بر داره، بیانگر اون مرتبه خاصی است که این اولیا بر حال داشتند. در آیه 143 وقتی که ولما جاء موسی لمیقاتنا، قبل از این آمدن خدای متعال وعده ملاقات رو میدهند و این هم خودش اسراری داره. البته خب بیان جزئیات این وقایع ساعت‌ها طول میکشه و لازمه در مباحث تفسیری و اعتقادی و اجتماعی و تربیتی هر کنام بر حال استفاده های خاص خودش رو داره. و بر حال هر یک از انبیا عرض کردم در ارتباط با خدای متعال و گرفتن وحی ویژگی هایی داشتن. حضرت موسی علیه السلام هم این ویژگی رو داشته که قرآن در بین بقیه انبیا رو مطرح میکنه که مسئله مواعده است. مسئله مواعده برای سایر انبیاء علیهم السلام نبوده و حکمت‌های زیادی داره که یکی از حکمت‌هاش آمادگی هرچه بیشتر اون حضرت است برای ارتباط با عالم غیب و گرفتن وحی و امتحان امتش که در زمان بر حال تحقق این مواعده اینها چقدر التزام به مقام نبوت و صبر در گرفتن وحی دارن. خب در این بین سامری هم میاد و اون بساطش رو به پا میکنه و عده‌ای هم در این رابطه خلاصه منحرف میشوند. بله. و با عدنا موسی 30 لیله این آیه قبلشه و بعدش میگه ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی که به مقام تکلیم رسید قال رب ارنی انظر الیک، تقاضا کرد یا از زبان خودش که میخواست برحال مراحل دیگری رو بالاتری رو از ارتباط با ذات اقدس الهی داشته باشه. قال لن ترانی، جواب نفی آمد و اون مراحل پیش اومد، ولیکن انظر الالجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. غرضم اون آیه بعدشه، خدای متعال بعد از این مراحل به حضرت موسی علیه السلام فرمود که قال یا موسی ان استفیتک علی الناس به رسالاتی و کلامی، من تو را بر مردم انتخاب کردم به رسالتهام و کلامم، فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، آنچه را که من به تو دادم اون را بگیر و شکرگزار آن باش. یعنی خب همونطور که در اون آیه قبل فرمود لن ترانی، از اینجا هم استفاده میشه بیش از مقام تکلیم برای اون حضرت خلاصه میسر نبود ارتباط. کلام الهی هم طبق یک روایت تمثلش به این صورته که فرمودند در توحید صدوق وقتی که کلام الهی تحقق پیدا میکنه، البته این تمثلشه، از شش جهت کلام رو میشنوه. خب شش جهت در بیابان و در کوه و اینها خیلی معنا نداره، مگه اینکه به هر حال از بالا و پایین و سمت راست و چپ و جلو و عقب این خیلی تصور نداره، مگر اینکه اون جنبه های به هر حال ملکوتی مقصود است که حقیقتش رو ما درک نمی کنیم. بله. در یه آیه هم خدای متعال می فرماید که ما کنه لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یوحی الیه رسولا فیوحی الیه باذنه. سه جور خدای متعال تکلیم داره با انسان، یکی به صورت وحی، یکی هم از پشت پرده، یکی هم رسولی رو میفرسته، که حالا ماهیت اینها خیلی در حال بر ما روشن نیست جز بیاناتی که در روایات ما برای انواع وحی در حال بران بیان شده است. اجمالا بیانگر این است که امکان در حال ارتباط مستقیم با ذات اقدس الهی فی الجمله هست، منتها این یک مرتبه بسیار والایی است که نصیب هر کسی نمیشه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا که او من وراء حجاب، که من وراء حجاب رو فرمودند از طریق خواب و امثال اینها، که برای حضرت ابراهیم علیه السلام از طریق خواب هم وحی شد که در خواب دید یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، که فرمودن خواب انبیا وحیه، فرق میکنه با خواب ما که به هر حال خیلی چند نوع از قاصد احلام و اینها داره. این نوع خواب برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم بوده است. او یرسل رسولا، یا رسول رو بفرسته، رسول مقصود فرشته وحیه که یا به هر حال به صورت جزئی یا به صورت قوی تر به نظر میرسی که الا وحیان اون ارتباط مستقیم با ذات اقدس الهی است که در روایات برای پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله در حال رخ داده است. از امام صادق علیه السلام زراره سوال میکنه که اون حالت غشوه‌ای که برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گاهی رخ میداد اون چه حالتی بود؟ حضرت فرمودند ذاک اذا تجلى الله له وحده لم يكن بينه وبين الله احد. اون مرحله ای بود که فقط خدای متعال تجلی میکرد. خب این تجلی حق بر حضرت موسی علیه السلام به کوه بود که نتوانست تحمل بکنه اون که، اما نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این تجلی رو در حال داشت، منتها این عالم جسمانی توان تحمل اون خلاصه تجلی رو نداره، لذا حالت غشوه میاره. حالت غشوه هم مثل حالت غشوه هایی که برای ما رخ میده نیست که اختلال فکری و روحی روانی و اینها بر ما پیدا بشه که هیچی حالیمون نیست. حضرت همون تلکن نبوه یا زراره در اون مرحله خبرها در حال ظهور پیدا میکنه. در حال این جایگاه حضرت موسی علیه السلام است که به مقداری که در توان توضیح بود عرض کردیم که در این زیارتنامه به حضرت موسی علیه السلام به عنوان کلیم الله خطاب میکنیم. انشاءالله خدای متعال به حق این انبیا و اولیاء علیه السلام ما رو از رفیقان این برحال چهار دسته از بندگان شایسته خدای متعال قرار بده که فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. انشاءالله. خب ماه رجب هم در پیش است و از ماهای بسیار بزرگ الهی است که رحمت الهی در این ماه سرازیر می شود بر بندگان و بر حال مؤمنان به این رحمت های سرازیر شده الهی با آمادگیشون، با آمادگیمون، با بر حال التزام بیشتر به وظایف دینی و بر حال اعمالی که به ما سفارش کردن در این ماه میرسیم که خود التزام به این اعمال خودش در معرض رحمت قرار گرفتن است که هر مقدار این اعمال رو انسان انجام بده با شرایطش و توجه بیشتر به رحمت‌های بیشتر میرسه. خود التزام به این دستورات خودش مشمول رحمت شدن است که به هر حال به تعبیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خدای متعال در آسمان هفتم ملکی را به عنوان ملک دایی گمارده است از شب تا به صبح شبهای ماه رجب از جانب خدای متعال بندگان رو ندا می دهد توبا للذاکرین توبا للطائعین. نویدهای خدای متعال در این به حال پیام دارد که انشاءالله با استغفارهایی که در این ماه داره، دعاهایی که داره، که هر کدام مضامین بسیار عمیقی و پرباری از معارف توحیدی و معارف ولایی و تربیتی دارد که در کمتر دعایی ما در ماها به این مجموعه از دعاها میرسیم. انشاءالله خدا متعال به برکات اولیاء دین علیهم السلام و مبعث نبی اکرم و تولد امیر المؤمنین علیه السلام و برحال شهادت امام هادی و تولد امام جواد، این اولیا خدای متعال ما رو از زحمت های بیکرانش بهره مند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.